أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا فسلك لكم فيها سبلا فأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قرآن کریم گذشته از اینکه ما را به علم و فکر و عقل دعوت میکند، به کتابت و تدوین هم هدایت میکند. از اینکه وجود مبارک موسی کریم به اذن خدا در جواب فرعون فرمود علمها عند ربی و به این اکتفا نکرد، بلکه فرمود فی کتابین، با اینکه ذات اقدس اله لا یزل و لا ینساست و کل شیء علیم است و ما کان ربک نسیا، هم می داند و هم فراموش نمی کند، معذاله در یه جایی ضبط می کند، می نویسد. حالا کتاب محفوظ است، کتاب لوح محفوظ است، لوح محفوظ اثبات است، چه کتابی است؟ بالاخره خدای سبحان می داند و اولیای او. ولی این برای دعوت ماست به این که به صرف علم اشتفا نکنید، به این که من می دانم بسنده نکنید، اهل تألیف باشید، اهل کتابت باشید. اگر موسی کریم می فرمود علمها عند ربی کافی بود، اما این فی کتابین را بسیار از مفسران دقیق نظر اصرار دارن که از این استنباط کنن که دین دین تألیف و کتابت است. اونگاه روایاتی که از وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده است به عنوان معید ذکر میکنن. اولین روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید این است که بعضی ها به حضور حضرت عرض کردن محفل شما بسیار شیرین و آموزنده است، ولی وقتی از اینجا بیرون می رویم اون تراوت و حلاوت را از دست می دهیم. حضرت فرمود استعین به یمینک، از دستت کمک بگیر، اون چی که در مجلس درس گفته می شود تحریر کن، بنویس، چهر وقت خواستی به جزوه درسیت مراجعه کنی. همین که می آیی پای درس پیغمبر می نشینی که کافی نیست. البته انسان فراموش میکند و چون فراموش میکند اون حلاوت و تراوت و آثار علم هم رفت در بیبندد. استعین به یمینک. نمونه دوم آن است که وجود مبارک هست همید که خب به صورت رسمی دیوانی داشت. دیوان یعنی دفتر، دیوان سرا، دیوان سرا، دیوان سالاری یعنی دفتر سالاری. دیوان داشت و عده کاتبان دیوان بودن و می نوشتن. درباره هست امیر که بحث نیست. وجود مبارک امام مشتبه سلام علیه در یه محفل خانوادگی بچه های خود و بچه های برادرهای خود را جمع کرد و در این انجمن خانوادگی برای این نوجوان ها سخنرانی کرد. متن بیان نورانی امام مشتبه سلام علیه در شرح هارون حضرت است. فرمود بنیه و بنی اخی، یعنی فرزندان من و برادرزادگان من، انکم صغار قوم یوشف و انتفون و کبار قوم آخرین. شما الان نوجوانید ولی در آینده بزرگ میشوید، اداره جامعه بخته شماست. تلاش و کوشش کنید از این عمرتون حد اکثر بهره رو ببرید. فتعلم العلم، عمر رو به بطالت نگذرانید، به تحصیل علم بگذرانید. و اگر کسی احتمال میدهد که حافظه او ضعیف باشد، فلیکتب کتابا ولیجعله فی بیته، اون چرا که در مجلس درس شنیده است بنویسد، در اتاقش بگذارد، طلب خواستش مراجعه کند. این نسخه خطی داشتن جز میراث فرهنگی اهل بیت بود. حتی وجود مبارک امام جواد وقتی در مهریه همسرش با عوض زوجش بحث میکند، میفرماد به اینکه ان لکل زوجتین صداقا و ان لنا انوارا مسخوره و ان لکل زوجتین صداقا و قد امهرت افنت کالوسائل للمسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. هر زنی مهریه دارد ولی انوار ما در عالم دیگر ذخیره شده است، اینجا در دست ما مال نمیموند، مهر هم که لازم هست. من یه نسخه خطی از مناجات امام رضا پیش من هست به نام الادعیت و وسائل المسائل. این مناجات را مرحوم محدث قومی زمانداری در حاشیه مفاتیح نقل کرده. الادعیه الوسائل و المسائل، یعنی این کسی سؤالی از ذات اقدسی دارد به وسیله این دعاها بخواهد. الوسائل و المسائل، این چند تا مناجات و دعاست. فبود قد امهرت ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. این یه نسخه خطی است که پدرم امام رضا به عنوان میراث خانوادگی به من مرحمت کرده. من این رو به عنوان مهریه همسرم به شما میسپارم. خب میبینید در همه موارد سخن تألیف و تدوین و نوشتن و نسخه خطی داشتن و با علم بودن هم سال داده کرد. از اینکه فرمود فی کتابین، با اینکه نیازی نداشت ذات اقدس را در جایی ثبت کنه، برای چی ثبت کنه؟ او که علم محض است، ما کان ربک نسی، یا برای اینکه به ما بفهماند هم عالم بشوید یک، و هم چون در معرض سهو و نسیانید علمتون رو یادداشت کنید دو، بر فرض شما سهو و نسیان نکنید و عالم باشید، اما فرزندان شما که میراث فرهنگی شما را باید به ارث ببرند محروم میشوند، پس بنویسید تا محروم نشوند. سه، این استعین به یمینک بیان دیگری که از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، قید العلم بالکتابه، این تو روایات ماست کرد از این باب. منتها خطری که دامنگیر اسلام شده همه اون محرومیت جامعه از اهل بیت است که اهل قرآن و اهل علم، بعد سالیان متمادی نوشتن حدیث ممنوع بود، نقل کتابت حدیث ممنوع بود، نسخه نویسی ممنوع بود، که خطرهای فراوانی داشت. خب پس این فی کتابین میتواند ناظر به این قسمت باشد که یک انسان محقق بدون جزوه درسی نخواهد. فی کتابین لا یزل و ربی ولا ینس. اونگاه فرمود شما گفتید رب شما کیست؟ رب ما گذشته از اینکه معذر متنی گفته شد که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب ما کیست که این سفره کیهانی را پهن کرد بعد مهمان را دعوت کرد؟ یعنی آسمان با همه موجوداتش، زمین با همه موجوداتش، این سفره، این مائده، این معدومه الهی را در نظام تکوین گستروند، بعد انسان را آفرید. این چیزی نیست که انسان را قبلا خلق کرده باشه که او در زحمت باشه، یا انسان را همزمان با آسمان زمین خلق کرده باشه که بخشی از عمرش را معطل باشه، بلکه همه سفرها را آماده کرده، فرمود به این که عرض این چنین است، زمان در آسمان این چنین است، فاخرجنا به از لاجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم. خب این سخر لکم هم همین است، مسخر خداست، کسی مسخر آسمان و زمین نیست، ولی خدای سبحان آسمان و زمین را برای انسان تسخیر کرده. مستحب است که انسان سوار مرکب می شود، حالا سوار اتومبیل هم می شه همینطور دیگه، این جزء آداب سوار مرکب شدنه. اون روزها مرکب اسب بود، یکی از مستحبات سوار شدن روی اسب برای سفر این بود که الحمدلله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا لربنا منقلبون. این دعا گرفته شده از اون آیه است که فرمود خدای سبحان این حیوانات و این انعام را برای شما رام کرده، لتستوا على ظهورها ثم تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بعد هم به یاد یه سفر دیگه هم باشید که همیشه شما زنده روی یک مرکب نیستید، گاهی شما را هم به طرف جای دیگه میبرن و انا لا ربنا لمنقلبون. پیام اون آیه به صورت یک دعا در آمده که انسان وقتی سوار اتومبیل میشه مستحب است اینو بخونه. اون روز سوار اسب میشد، اون دعا را میخوند الحمدلله الذي سخر لنا هذا. امروز سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار هواپیما میشه، مستحب است این دعا را بخونه. خب اینا فرمود ما همه رو باشون مسخر کردیم. مسخر خدای سبحان است، کسی قدرت ندارد این کرات با عظمت را تسخیر کند. حیوان را این نمیتونه پشه را تسخیر کنه، این نمیتونه مگس را تسخیر کنه. در بخش پایانی سوره مبارکه حج میفرمود گوش بدید، من میخوام یه حرف تازه بزنم. یا ایها الناس استمعوا، گوش بدید. اون چیه؟ اینه که شما در برابر مگس عاجزی، که خدا یه مثلی زد که اگر مگس بخواد یک کسی را به ستوه در بیاره این نمیتونه از فتح مگس بر بیاد. مثل هم که مثل زباق که یستن قزمون هشه آ و اگر چیزی رو به یست به ما زباق شه انداز در زمن زفتار المطلوب، هم شما ضعیفید هم مگس، ولی در برابر یک پشه و یک مگس نمیتونید مقاومت کنید. حالا این چرا سر ذکر از کره ملی رو تسخیر کنه. مسخر یعنی فاعل ذات اقدس اله است. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، به شما یعنی به بشر قدرت داد که از همه موجودات زمینی و آسمانی بهره بگیره، چون این سفره را خدا فهم کرده. حالا ما این کار کردیم، جعل لکم الارض مهدن بو آماده کردیم، یا منزل گهواره نرم است مادامی شما کودکانه زندگی میکنید، یا نه مهد است و ممهد است و آماده است. و سلک لکم فیها سبلا، این سلک لکم فیها سبلا در آیات فراوان دیگری هم هست که خدای سبحان راه ها را برای شما مشخص کرده، چه در سوره مبارکه نمل و مشابه نمل قبلا گذشت، یا در سوره مبارکه نوح اون هم مشابه این آمده. آیه 19 به بعد سوره مبارکه نوح این است والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا والله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، راه های گوناگون شما داده. اینطور نیست که زمین را خلق کرده باشه بی راه، نه برای شما راه معین کرده، راه نرم هم معین کرده، زمین را ضرور قرار داده. بعد فرمود کلوا ورعوا انعامکم، و اما این که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، این تارتن اخرى به او خلقناکم میخورد نه به این نعیدکم، گرچه نعیدکم در بسر ذکر شده ولی این سومی و اولی میخوره. منها خلقناکم یک، به فیها نعیدکم دو، به منها نخرجکم سه، این تارتا اخرى که مال این سومی است در قبال اون اولی است، یعنی منها خلقناکم تارتا و منها نخرجکم تارتا اخرى، نه اینکه تارتا اخرى به نعیدکم برگرده که بشه دوبار انسان را اعاده میکنن. دوبار در زمین اعاده نمیشه، یک بار در زمین قرار میگیره ولی دوبار از زمین رویده میشه. اون که در سوره مبارکه نوح بود اونم همینطور است، یک بار از زمین خلق شدید، بار دوم شما را از زمین بیرون می آورد. خب فرمود منها خلقناکم، به این ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. درباره نها یک نکته همون بود که چون نها جمع نهیه است و عقل انسان را نهی از منکر می کند، از این جهت گفتن این نهیه است و ارباب عقل را و اولو الالباب را گفتن اولو النهی. نکته دوم از این جهت است که خردمندان و عقلای قوم کسانی هستند که ینتهی الیه امر الناس امر الامه، امر نهایی یک ملتی به خردمندان اون ملت برمیگرده، بلکه اونا مراجعه میکنند دیگر، از تصمیم اونها از نظر اونها بهره برداری میکنند. چون مردم در امورشون منتهی به خردمندانند و پایان خط فکری مردم را خردمندی خردمندان تنظیم می کند، لذا عقل که منتهای کار است گفتن نهیه، به عقلا که مرجع مردم هم گفتن اولی نها. این هم نکته دوم. خب این بله این سه قسمت مربوط به جسم بود دیگه، اما و نفخت فیه من روحی حسابش جدا بود. البته این کم بدنی بود دیگه، وگرنه اون کمی که مربوط به روح هست اون در آیه که اونها گفتن اعزا زرن نافل ارزعی نال مبوسون، اونجا ذات اقدس را فرمود خیر، اون کمی که مربوط به حقیقت شماست، روح شماست، تو زمین نیست. یتوفا کم ملک الموت الذی وکر به. اما این کمیشه مربوط به بدن شماست، بله شما را از بدن خاک خلق کردیم، بار دیگر وارد خاک میشویم، بعدا هم شما را از خاک زنده میکنیم. این محضوری نداره و این برای کل بشر دیگه، وقتی نسبت به کل بشر باشه همینطور دیگه، کل بشر به نحوه قضیه حقیقی این سهالت رو دارن، یک بار از زمین خلق میشن، بعد وقتی مردن به زمین برمیگردن، بار دیگر خدای سبحان اینها رو از زمین دوباره احیا میکنه. مربوط به کل بشر دیگه، اختصاصی به زمان هستی موسی و زمان قبل یا زمان بعد نداره. لذا وقتی فرعون گفت ما بال القرون الاولا، وجود مبارک موسی کلیم اصل کلی رو جواب دادن. چنگ در سوره مبارک نو هم همینطور است، در باره اصل جامعه بشری سخن گفته. خب همونطور دیگه، بالاخره از زمین در میاد دیگر، الان فعلا در زمین هم دوباره از زمین خواه پوسیده باشن یا نپوسیده باشن، بالاخره از زمین در میاد دیگر. خب ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما این حرف ها و معجزات رو هم آیات برهان عقلی هم معجزات نبوی همه اینها را نشان فرعون دادیم. کلها منظور از این کل یک کل اضافی و نسبی است، نه کل نفسی. یه وقت از ما بگیم کل انسانین کذا، کل نارین هار، کل عددین کذا، این قضیه قضیه حقیقی است. اما یه وقتی مثلا کسی بنا دارد که چند کتاب برای کتاب خونش تهیه کنه، 200 کتاب، 300 کتاب، همه را صورت میگیره، میره تو عرضه کتاب‌ها، اونجا که نمایشگاه عمومی کتاب‌هاست، کتاب تهیه میکنه، بعد میاد گزارش میده میگه من همه کتاب‌ها رو گرفتم. خب معلوم است که این که میگه همه کتاب‌ها، یعنی همه کتاب‌هایی که ما قبلا یادداشت کردیم برای این کتاب‌خوان لازم بود گرفتی، نه همه کتاب‌های عالمو. اینجا وقتی که خدای سبحان تبارک ما همه آیات نشان فرعون دادیم، یعنی آیاتی که وجود مبارک موسی کلیم مأمور بود اونها را ارائه کند، همه اینا نشوش دادیم. چه این که وقتی در باره ملک سبا گفته می شود که ولها عرش الوعود یک من کل شی، معناش اینه که او همه چیز عالم رو داشت، که همه چیزی که مربوط به اون مملکت سبا بود، مورد نیاز اونها بود، او دارا بود. پس بنابراین این کلها به این معنا نیست که به نحو قضیه حقیقی جمیع آیات الهی را نشان فرعون داده باشند، بلکه کل نسبی و اضافی است. یعنی همه این معجزاتی که وجود مبارک موسی کلیم بنا بود ارائه بده و همچنین براهین عقلی که بنا شد اقامه بکنه، همه رو با او در میان گذاشتیم. ولقد اریناه آیاتنا کلها ولی فکذب و ابا. این ابا چون با تکذیب همراه است، ابای استکباری است نه ابای اشفاقی. ابای اشفاقی مورد قبول و رحمت است، مثل که در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب آمده است که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها، اما چون به اشفاق نمیرها. این ابای اشفاقی رو کسی مذمت نمی کند، ای کسی بگه من مقدورم نیست. اما اون ابای استکباری است که مظلوم است، ابا و استکبر کار بر کافرین. این ابای فرعون ابای استکباری است، دلیل فرمود فکذب و ابا. اما اون ابای آسمان و زمین و امثال اونها ابای اشفاقی است، مورد ترحم هم هست و ابای یحملها و اشفق نمیلها. خب ابای استکباری مظلوم و چون تکذیب هم کرده و گفت درست نیست. در این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود که در سوره مبارکه اسراء گذشت، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، یعنی تو علم داری، بر تو ثابت شده است که اینا معجزه است، از طرف خدای سبحان است، سحری در کار نیست، وهم و خیال و گمان و مزنی در کار نیست، یه امر یقینی. در اون بخش های دیگر هم که گذشت فرمود بین که و جهد و بها و استیقنت ها انفس ها، یعنی او یقین پیدا کرد که اینا حق است، اما مع ذلک ایمان نیاورده. این یقین داشتن او هم برابر علم حصولی است، چون برهان یقین آور است، هم در برابر معجزه قرار گرفت. یعنی آیه 13 و 14 سوره مبارکه نمل این است، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یعنی آیات شفاف و روشن ما آمده. این که فرمود آتینا ثمودا ناقته مبصرتن، نه این که مبصره یعنی اون ناقه مبصره بود، خیر، آیت ما مبصره بود، آیت شفاف و روشن بود. خب اینجا فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن و قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استیقنت و انفسهم، این مستیقن بود، خیلی یقین هم داشت. همونطوری که استکبره نشانه اون تکبر و منیت رو به زیاده است و افزون خواهی است، افزون طلبی، این هم یقین کامل است، یقین ناقص نیست. اما چرا؟ برای اینکه خواست در اثر اون ظلم و برتری طلبی و خودخواهی به مقامی که نفس میپسندد برسد. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به اینکه ایمان و تدین کار عقل عملی است، چون کار است، عزم است، گره زدنه. برهان و درس و بحث حوزه و دانشگاه مال عقل نظری است. اینا دو تا قوه. اگر کسی اینها را با هم هماهنگ نکند، اینا از هم گسیختند. هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و قبول و عزم با علم و جزم و اندیشه نیست. مثل اینکه در دستگاه بیرون بدن ما هیچ پیوند بین رفتن و دیدن نیست. دیدن کار چشم است، شنیدن کار گوشه. انسان با چشم گوش میفهمد، با دست و پا میکند. حالا اگر دست کسی فلج بود، این چنین نیست که اگر دید بتواند بدود و از خطر برهد، که حالی کسی مار را داره میبینه ولی پای او فلجه، پای او را با خودش زنجیر کرد و بعد اگر کسی پای خودش رو ببنده بعد با چشم خودش مار را ببینه قدرت فرار ندارد. ما در صحیح این که گفته شد من عرف نفس فقط عرف رب، از بهترین راه های شناخت خدای سبحان های معرفت نفس است. همینه بحث مبسوطی سید نرستار زانداره در زیل آیه سوره معاده داشتن که همون یا ایه لذین آمنو علیکم انفسکم، خیلی اونجا بحث مبسوطی ارابر بودن. خدا می فرماد مردم تکون نخورید، سر جاتون باشید، علیکم اسم فعل دیگه یعنی الزم، همینجا باشید ببینید چی کار میکنید، علیکم انفسکم، الزم انفسکم، سر جاتون باشید. ما از جامون بیرون آمدیم، آسمان و زمین داریم فرق میکنیم، اون کار خوبی است که آدم آسمان شناس باشه زمین شناس باشه، ولی مشکل او حل نمیشه. مشکل ما در درون ماست که ما چند تا نیروی داریم، کی با ما همکاره، کی با ما هماهنگ نیست، چجوری ما با دست خودمون اینا رو بند کردیم. بعضی الان شما میرید ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تدریس بکنه، تفسیر بکنه، تعریف بکنه، کتاب بنویسه، شاگرد بپرورانه، اما این نامحرم دید نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه این در این جهاد درونی بین نفس و عقل که درگیری بود، این یه تنابی از شهوت فراهم کرد، پای این عقل رو بست، محکم بست، عقلی که باید تصمیم بگیره، یعنی عقل عملی، ما عبد به الرحمن و کتاسی به الجنان، اونی که کار میکنه، ایمان میاره، بهشت او کسب میکنه، این دست و بال او رو بست. با چی بست؟ با قدرت شهوت و غضب. در جهاد اکبر یعنی جهاد اوسط، در جهاد نفس، این طبق بیان نورانی است همین سلام الله، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این درگیری و مبارزه و مناظره و گفتگو و گفتمان به جای شد که این شهوت و غضب یه تناب قوی پیدا کردن، دست و بال این عقل بیچاره رو بستن، این شده اسیر. همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب حالا این عقل شده اسیر، اینم آمده قل للمؤمنین رو تفسیر کرده، بیرون هم گرفته، باید نگاه نکنه. کی باید نگاه نکنه؟ اینی که چشمشو بستید، دستشو بستید، دهنشو بستید، این که نمیتونه حرف بزنه که. اونی که دهنشو باز گذاشتی، چشمشو باز گذاشتی، شهوت از اون نگاه میکنه دیگه. خب کار را، کار یعنی کار، کار را عقل عملی می کند که ما عبد به رحمان و اکتوسه به الجنان. در صوبه مال عقل نظری نیمی از قضیه است، جزم مال حوزه و دانشگاه، مال عقل نظری، مال اونجاییست که محور اندیشه است. با جزم که کسی بهش نمیره، که با عزم بهش میره. اینی که لقمان به پسرش گفت این نزاله که لبن عزم الامور، همین مثلا باید تصمیم بگیره. خب کی باید تصمیم بگیره؟ یه کسی که دهنش بستیم، چشمش بستیم، گوشش بستیم، گذاشتیم کنار، شده حاکم معزول. خب این عقل عملی در جریان جهاد اکبر وقتی شکست خود دست و بالش بسته، لذا اینها عالمن آمدن. ممکنه کسی دروغ بگه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره کار خوب انجام بده او بسته است، اونی که میدون دارد شهوت و غضبه. خب پس کار را عقل عملی میکنه، درک را عقل نظری میکنه. اگر عقل عملی دستوبارش باز باشه، این هیچ قوه رو تعطیل نمیکنه، همه رو تعدیل میکنه، به شهوت هم میرسه، به غضب هم میرسه، به حس هم میرسه، به خیال و وهم هم میرسه، به عقل هم میرسه، چون او عادل است، سهم همه رو میده، هیچ طغیانی هم نمیکنه. ولی در جهاد اصغر یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر در درون وقتی بین شهوت و غضب از یک سو و عقل عملی از سوی دیگر درگیری شد و اینا فاتح و پیروز شدن این رو به بند میکشند. این بیچاره زنده و کوره. اینی که در سوره مبارکه شمس فرمود قد خواب من دسته ها همینه. اینا میان این رو زنده به گور میکنن. یعنی همین این عقلی رو که باید ما واسه نجات ما باشه. این رو در بین اغراض و غرائز دفن میکنن. یه مقدار خاک اغراض، یه مقدار خاشاک غرائز روش میدیدن. روی این زنده به گور رفته مینشینن عیاشی میکنن. اون بیچاره قصه میخوره اون تو. این عقل عملی، این فطرت. خب اگر کسی خواست در دنیا که هستن با حوزه و دانشگاه بحث اینها علم استدلالی نظیر دو تا چهار تا برش روشن میشه. از این علم کار ساخته نیست، از این یقین حصولی عقل نظری. اما اون یقین شهودی، یقین شهودی مال عقل نظری نیست. تو عقل نظری مراتبش رو مشخص کردن، یعنی اون محدوده و حوزه ادراک رو مشخص کردن. اول از احساس است، بعد تخیل است، بعد توهم است، بعد تعقل است. درباره عقل نظری هم که کارهای ادراکی به عهده اوست، گفتن اول عقل حیولانی است، بعد عقل بالفعل ملکه است، بعد عقل بالفعل است، بعد عقل مصطفی. همه اینها در ردیف علم اصولیه. اما اون که علم شهودی دارد، علم شهودی مال عقل نظری نیست، یعنی تو حوزه و دانشگاه نیست، حواسمون جمع باشه. او یک جای دیگه است، او کنار نماز شب است، او جون کندن است، تهذیب نفس. اون شهود از راه عقل عملی است. همین عقل عملی که مأمور کار بود، این اول باید مواظب باشد تخلیه کند، رذایل را شستشو کند، این رذایل به کنار. بعد از تخلیه، وقتی سرزمین خالی از رذایل شد، جلوه پیدا میکنه، میشه تجلیه. بعد وقتی که تجلیه شد، اون مراحل عالیه فیض الهی در اینجا تنزل میکنه، میشه تحلیه، این محلا میشه. وقتی تخلیتون، تجلیتون، تحلیه حاصل شد، از اون به بعد شما فنا مراتب مرتقیه. بعد مراتب فنای توحید آثاری هست، افعالی هست، صفاتی هست، ذاتی هست و مانندان که شهود و امثال ذالک را در مراحل عقل عملی ذکر میکنند، نه تو حوزه و دانشگاه. و این مال اویس قرن و امثال اویس قرن است. فرعون هرگز به اینجا نرسیده. نه هم انسان که مرد حجاب ها میره کنار مشاهده میکنه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. وقتی مشاهده کرد محدوده پذیرش قطع میشود. یعنی انسان تا زنده است و نفس میکشد محدوده قبول و نکول هست، یعنی ایمان و کفر هست. ولی وقتی نفس تمام شد اونجا شهود هست، یعنی علمهای حصولی و هم به علمهای حضوری تبدیل میشه. اینایی هم که نمیدیدن حالا میبینن. همینایی که لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، همینا عرض کنن ربنا ابصرنا و سمعنا. البته جهنم رو میبینن نه بهشت. ربنا ابصرنا و سمعنا. خدا فرمود افسحر هذا ام کنتم لا تبصرون. اینو به لبه جهنم میارن، میگه میبینی یا نمیبینی. عرض میکنن ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اونجا جای ایمان نیست، برای اینکه بین انسان و بین ایمان اراده فاصله است. در محدود عقل عملی اراده کارسازه، تو محدود عقل نظری اراده سهمی ندارد. اراده فقط در مقدمات اثر دارد. مثلا کسی میخواد درس بخونه، کسی میخواد نخونه، اینا به اراده است. اما وقتی که وقتی مالزه من که درس شد و برهان اقامه شد، دیگه نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. فهم در اختیار کسی نیست. اگر مقدمتین به ذهن او راه پیدا کرد، او چه بخواهد چه نخواهد فهمیده. حالا میخواد قبول کند یا قبول نکند. یعنی اون عقد اول، اون گره زدن بین موضوع و محمود برای او تثبیت شده است. هیچ کس نمیتواند بگوید که این پنج به علاوه پنج رو من فهمیدم ولی نمیخوام بفهمم میشه ده. این نمیتونه بگه چون فهمیده، ولی میتونه بگه من قبول ندارم. خب بنابراین انسان تا زنده است هم فهمیدن در اختیار اوست، هم ایمان و عمل کردن. یک، بین انسان و فهم این مبادی و مقدمات فاصل است. دو، وقتی مبادی و مقدمات طی شد بین انسان و فهم اراده فاصله نیست، فهم میشه ضروری. این که میگن این مطلب ضروری، ضروری وقتی انسان در برابر ضروری قرار گرفت میشه مستر. به ضروری یعنی به اشتراک میفهمد دو تا چهار تا. این مال عقل نظری و حوزه عقل نظری هم مشخص است. از حس شروع میشه تا عقل، از عقل حیولانی شروع میشه تا عقل مصطفی. اما عقل عملی شهود مال اوست، یعنی تخلیه، تجزیه، تحلیه، فنا، مراتب فنا، همش مال عقل عملی است. همینی که اهل عمل بود چون صحنه نفس است و مجرد است مشاهده میکند. تو بیانات نورانی هست امیر فرمود اینها در اثر اینکه حلال میخورن یک، پرخوری نمی کنند دو، مواظب خوراک و نماز شبشون هم هستن سه، کذا و کذا، لطف غلیظه دق جلیله حتی برق له لام کثیر البرق. این وقتی از سلطنت شکم بیرون آمده خیلی از چیزها برای او براق می شود، نمی فهمد بلکه می بیند. اینی که در باره حالا یا ابوذر بود یا مقداد بود فرمود کان لی اخون فی ما مضا، در گذشته برادری داشتن که کان یعظمه فی عین صغر دنیا فی عینه، این در چشم من خیلی بزرگ بود وقتی من او رو می دیدم. وقتی او رو می دیدم یه مرد بزرگی رو می دیدم، با اینکه اون نه امام بود نه امامزاده. خب بالاخره چه ابوذر باشه چه مقداد، انسان به جایی برسد که علی ابن ابی طالب بفرماد او در چشم من با عظمت ظهور میکرد. کان یعظمه فی عین صغر دنیا فی عینه، کان خارجا عن سلطان بطنه، این از سلطنت شکم بیرون آمده، این از سلطنت شکم بیرون آمده. چون این چنین شد پیش من عظیم و عظیم بود. در خطبه دیگر فرمود بینگه کسی از سلطنت شکم بیاد بیرون کم کم برق له لامع کثیر البرق. فرمود یه عده به دنبال برق هوایی هم با اون برق هوایی هیچ مسافر ره گم کرده مقصد نمیرسد. لیس فی البرق الخاطفه مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. همون اینایی که در دنیا گرفتار هوا و هوس دنیا هستن ممکنه مختصری چیز بفهمن، ولی با اون فهم اندک کسی مقصد نمیرسه. مثل انسان راه گم کرده ای که شب تار هست، هوا ابری هست، مارندگی هست، رعد و برق هست، او هم راه را گم کرده ولی گاهی یک برقی میجهد. خب مگر اون برق چند لحظه دوام دارد؟ شما تا جلوی پاتونه ببینی اون برق میره. فرمود کسی که راه را در بیابون گم کرده این بخواد به انتظار برق آسمانی بشینه که برقی بزنه اون راه را ببینه تا مقصد برسه، شدنی نیست. لیس فی البرق الخاطفه، خاطف همه که خطفه داره و میرو باید بلاخره، مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. خب اما جریان فرعون به جایی رسیده که تا اونجا که علم حصولی بود همه برای او وجود مبارک موسی کریم فرمود دقیقا علمت قرآن فرمود جهد و بها، بعد هم فرمود آیات را مبصرتن، بعد فرمود ما همه آیات را نشون دادیم تکذب و ابا، هیچ ابهامی هم نداشت. ولی وقتی که داره غرق میشه دیگه در اون محدوده عمل از انسان گرفته میشه، در حین احتضار یا در حین الجا عمل یا اصلا نیست یا عمل مختارانه نیست. اون وقت اگر بگوید آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، بو گفته میشد الان وقد اتیت قبل و کنت من المفسدین. بنابراین ظاهر آیات این است که ایمان او پذیرفته نشده یک، و ایمان شهودی فقط مال مردان صالح صالح هست. دو، فرعون و امثال فرعون جز کفره این که شهودشون مال بعد الموت است، در حقیقت اشهاد است، نه اینکه اینها به فیض شهود رسیده باشند، نشانشون دادن. این سه، اون شهود بعد الموت یا حین البرزخ یا حین الاحتضار، نه کمال است نه سبب ایمان. چهار، در اون محدوده یا اصلا ایمان نیست، ولی اینکه در دالان برزخ فعل اختیاری مصلوب است، یا اگر هم باشد در اون بین ورود در برزخ و بخش پایانی دنیا، باز اون ایمان هم قبول نیست. ظاهر آیات قرآن کریم اینه. کمک میکنن، اما اگر کسی بتواند همونطور که در بحث دیروز بود یه وحدتی پیدا کند که عقل بشه قائد، عقل بشه رائد. تو روایاتی که از روز مبارک امام سجاد هست، از ائمه دیگه هم هست، که عقل رائد روحه، علم رائد روحه. یه نماز جماعتی در سهل نفس برقرار کند که همه نیروهای ادراکی و تحریکی به رهبری اون عقل کامل اطاعت خدا را در داشته باشند، همه اینها به مقصد میرسند. حس به جا کار میکنه، وهم و خیال به جا کار میکنه، شهوت و غضب به جا کار میکنه. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی جموح شهوت و غضب را او اغال میکنه. اون تنابی که این زانوهای شطور جموح و چموح را با اون محکم میبستن که این تکون نخوره، او رو بهش گفتن اغال. اغال و توکل یعنی این. حضرت فرمود عقل را عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت چموش و زانوی غضب جموح را این اغال میکنه. حالا اگه این بند را از دست عقل گرفتن و همون بند را در دست و پای عقل گذاشتن، عقل را اسیر کردن، این شطور جموح شهوت و غضب میدوندار میشه دیگه. لذا میشه فکذب و ابا. بنابراین ظاهر آیات اون بزرگان هم که فرمودن تو همین بخش هاست. و عقل عملی وقتی شهود دارد که این از راه تجلی و اینها وارد بشود. یه وقتی من در کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همطور نشسته بودم بعد از نماز صبح، دیدم یک کسی در میانسالی بین 30 و 40 بود. این از پشت رسید و نشست و گفت حاج آقا، این که میگن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این چیه؟ ما هم نمیدونستیم منظورش چیه. یه توضیحی درباره آیه داد میدونم. گفت من مشابه این رو در تصفم دیدم. گفتم چطور؟ گفت من آب میگیرم، آب میفروشم، و رسمم این است که در جلوی این مغازه ها اول صبح چند قالب یخ رو میارن اونجا تا اینها با این یخ بالاخره آب میوه رو عرضه کنن. من یه روزی که از منزلم بعد از نماز صبح حرکت کردم آمده بودم در مغازه باز کنم، دیدم چند تا قالب یخ اینجاست، اما همه اینها مشتعلن، از این یخ شعله میجوشه، آب نمیشه، شعله شعله. چقدر جلوتر رفتم نشدیم شعله است و آبم نمیشه. فهمیدم که بالاخره یه مالی مال حرامیه. اسم شهری بود که اون شهر بالاخره بزرگان زیادی هم داشته و دارد. گفته رفتم بعد پیش خدمت بعضی از علما و بزرگانم و گفتم این راز چیه؟ گفت خب بله دیگه، این خیلی همون آتش است که شما دارید بخورید. اگه شما یه لیوان آب میوه میدید، مثلا آب موز، آب پرتقال، میگید مثلا 400 تومن 500 تومن کمتر بشه، برای اینکه این خنک بشه بتونه بخوره، یه مقدار زیادی همین یخ رو میذاره توش. آخه این یخی که این مقداری که شما در ظرف ریختید هرگز به اندازه آب موز نیست، به اندازه آب پرتقال نیست. شما همه رو جای آب پرتقال داری میفروشید دیگه. گفت بله، با هم کار میکنیم. گفت خب همون آتش دیگه. گفت از اون به بعد دیگه توبه کردیم، یه لیوان بزرگتر تهیه کردیم، یه لیوان معمولی که داشتیم. وقتی آب میوه را در اون لیوان معمولی پر کردیم، یه تکه قالب یخ رو میداریم تو این لیوان بزرگ، این آب میوه‌ای که بی مردم فروختیم با این قیمت در اون لیوان بزرگ میزنیم که هم خنک باشه، هم ما یخ رو به جای آب میوه نفروشیم. این کلا لو تعلمون علم الیقینه لتربون الجحیم. یعنی الان اینجا نشستید جهنم رو میبینید، نه بعد از مرگ. خب بعد از مرگ همه میبینند دیگر، ربنا سر کافر هم میبینه. اما اون کسی اینجا نشسته، خود هنر دان دیدن آتش عیان، هنر در اینی که آدم اینجا هست جهنم رو ببینه. بقیه گفه، نه گفه دل عرن نار دخان. می فرمان اونی که تو حوزه و دانشگاه هست گپه. یه میگن خدایی هست، عدل هست، قیامتی هست، سوال جوابی هست، تطایر کتبی هست، بهشتی هم هست، جهنمی هم هست. خب اینا برهان هست، علم حصولی است. وقتی علم حصولی به حضور نرسد میشه گپ. خود هنر دان دیدن آتش عیان، چون قرآن دعوت کرده. نه گپه در لعن نار دخان. کسی آتش نبینه، دود ببینه، بگه چون دود هست پس آتش هم هست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.